بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در ارتباط با وجوب موافقت قطعی سه نظریه کلی وجود داره. دو تا نظریه رو استدلال رو مطرح کردیم، یکی نظریه خود آیه صدر بود، یکی نظریه مرحوم نائینی بود. آیه صدر بر اساس احتمال گفتن وجوب موافقت قطعی، مرحوم نائینی بر اساس تساقط اصول گفتن. اما عرض کردیم نظریه سومی وجود داره که اون نظریه سوم عبارت است از این که وجوب موافقت قطعیه بر اساس خود علم اجمالی است. علم اجمالی در حقیقت اقتضاء وجوب موافقت قطعیه داره. این نظر رو نسبت دادن به شیخ انصاری، ولی گویا از کلمات آوازی هم برمیاد که ایشون هم معتقده که علم اجمالی خودش اقتضاء داره. و به هر حال میگن اصلا علم اجمالی اقتضاء وجوب موافقت قطعیه داره، اقتضاء در برابر علیت نه، یعنی دلیل ما بر وجوب موافقت قطعی خود علم اجمالی است. وقتی شما علم دارید خب باید موافقت کنید دیگه. آیه صدر میفهمن استدلالی که برای این مسئله میشه گفت، دو تا بیان ایشون مطرح میکنن. تقریب اول برای این نظریه سه تا مقدمه داره، پس برای این نظریه دو تقریب مطرح میکنن. تقریب اولش متشکل از سه تا مقدمه است. مقدمه اولی که آقای صدر مطرح میکنن عبارت است از این که میگن اصلا تنجیز و تنجز وصف حکم است، وصف حکم به وجود هل واقعی است. چه چیزی است که منجز میشود؟ میگن حکم منجز میشه و مقصود ما از حکم وجود علمی و حکم نیست، بلکه وجود واقعی حکمه. اگر فل واقع حکمی باشد به وجود واقعیش متصف میشه به وصف تنجیز و تنجز. حکم است که مستلزم استحقاق و عقوبت بر ترک و مستلزم استحقاق و مصوبت بر فعل است. ما دو تا وصف داریم، یک علم است یک تنجیز است. علم آزیا میفهمد که به واقع تعلق نمیگیره بلکه به صورت تعلق میگیره، اما تنجیز به چی تعلق میگیره؟ به واقع تعلق میگیره. پس علم همیشه به صورت تعلق میگیره، البته اون صورتی که علم برش تعلق میگیره از جهت اینکه حاکی از خارج است بهش تعلق میگیره، ولی علم خودش به واقع تعلق نمیگیره. اما تنجیز چی؟ تنجیز فهمن وصف واقع است و وصف خود و حکمه. حکم به وجود واقعی تنجیز میاره. پس ما میگیم حکم منجز است، حکم منجز نیست. و منظورمون از حکم نه وجود علمی و حکم است، نه حکم معلوم است، بلکه واقع حکم است. خب در این که علم به خارج تعلق نمیگیره و به واقع تعلق نمیگیره، عده دیگه هم همینو میگن، بعضیا مصرانه میگن علم از اوصاف نفس است و اوصاف نفس نمیتونه به خارج از خودش تعلق بگیره. مرحوم اصفهانی هم خب این مسئله رو در نهایت الدرایه مدلل میکنن که باید بین علت و معلول یا یه جورای موضوع و حکم سنخیت باشه. اون چیزی که در افق نفس است حتما تعلق میگیره به یه چیزی از سنخ خودش که در افق نفس است، و علم چون یه امر نفسانی است حتما به صورت نفسانی تعلق میگیره. البته صورت از این جهت که حاکی و منطبق با خارج است، اما به هر حال به خارج تعلق نمیگیره. اما تنجیز وصف چیه؟ تنجیز وصف حکم است، حکمی که میگیم حکم منجز یا حکم غیر منجز. خب این مقدمه اولی است که در کلام آغازی‌ها وجود داره. مقدمه دوم اینه که ما گفتیم حکم به وجود واقعیش منجز میشه، یعنی واقع حکم که در عالم عین است متصف به وصف تنجیز میشه، اما این حکم به وجود الواقعی اگر بخواد منجز بشه یه شرطی براش وجود داره و اون شرط اینه که شما بهش علم داشته باشی. خب شما که گفتی علم به واقع تعلق نمیگیره، پس من چجوری علم داشته باشم؟ میگه بله، علم که به واقع تعلق نمیگیره، بلکه وقتی ما میگیم علم داشته باشی یعنی علم به صورتی داشته باشی که اون صورت حاکی از اون حکم واقعی است و منطبق بر حکم واقعی است. پس حکم به وجود الواقعی منجز است یا غیر منجز؟ اما شرط تنجیز حکم به وجود الواقعی اینه که شما علم داشته باشی به اون حکم، علم به صورتی که منطبق و حاکی از اون حکم است. اگه اینو داشته باشی تمام. نها کنید آزیا در اینجا میخواد بگی که اون صورت اولا باید حاکی باشه. خب شما در موارد علم خلاف قطع مخالف با واقع صورت شما میتونید بگید حاکی از خارج است، ولی منطبقه با خارج نیست. یعنی شما یقین دارید آقای زید اومده از سفر، ولی آقای زید از سفر نیومده. این صورت آمدن، این مفهوم این که زید از سفر اومده حاکی از خارجه ولی منطبقه با خارج نیست. یعنی فی الواقع زید از سفر نیامده است. آزیان فهمن که شرط تنجیز احکام واقعی اینه که هم حاکی باشه و هم منطبق باشه، هم حکایت کنه و هم انطباق داشته باشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که صورت علمی میتونه تفصیلی باشه میتونه اجمالی باشه، فرق نمیکنه در صورت علمی که موجب تنجیز حکم واقعی میشه اینه که این صورت اجمالی باشه یا تفصیلی باشه، هم میتونه تفصیلی باشه و هم میتونه اجمالی باشه. پس ما گاهی از اوقات علم داریم به حکم به صورت اجمالی، گاهی وقتا علم داریم به حکم به صورت تفصیلی. اینم بر اساس مبنایی که ایشون گفتن که در حقیقت علم اجمالی تعلق به واقع میگیره، مطلب تمامه دیگه. تعلق به واقع میگیره یعنی من اون واقع رو گاهی وقتا شفاف میبینم گاهی وقتا غیر شفاف میبینم. این بستگی به چی داره؟ بستگی به همین داره که چجوری ببینید شما، رزولشنتون چجوری باشه. گاهی وقتا خوب میبینید گاهی وقتا خوب نمیبینید. پس ما اگر علم اجمالی به حکم هم داشته باشیم این حکم ما منجز خواهد بود، چون شرط تنجیز حکم عبارت بود از اگر ما بگیم اونی که منجز از صورت علمی است، مسئله ممکنه فرق کنه. ما میگیم حکم واقعی منجز است و این از اوصاف واقع است. خب پس جامع برای ما منجز نیست، بلکه واقع برای ما منجزه. واقع هم که ما اون رو دیدیم ولو اجمالا دیدیم، پس واجب است که ما موافقت قطعیه بکنیم، چون واقع برای ما تنجیز. این سه مقدمه ایست که گفته شد. آیه صدر دو تا اشکال به این تقریب اول دارن. اشکال اولی که آیه صد دارن، آیه صد میگن اصلا تنجیز و تنجز از شؤون علم است نه از شؤون واقع. علم است که موجب و سبب تنجیز میشود و الا حکم به وجود الواقعی موجب تنجیز نمیشود. چون منظور ما از تنجیز حکم عقل است به استحقاق عقوبت بر مخالفت، تمام الموضوع برای استحقاق عقوبت آیه صد می‌فرمایند وجود علمی حکمه. یعنی اگر شما علم داشتی که حکمی داری، عقل می‌گوید مخالفت این مستلزم استحقاق عقوبت است، چه این حکم فی الواقع باشد و چه این حکم فی الواقع نباشد. آغازی ها گفت تمام الموضوع حکم به وجود الواقعیه اما به شرط علم. آقای صد می فهمند تمام الموضوع حکم به وجود علمی است و حتی شرط تطابق این صورت علمی با واقع هم وجود نداره. اونجا که شما یقین داری که حکمی وجود داره هرچند فی الواقع هم حکم وجود نداشته باشه، بازم اگه معصیت کنی و ترک کنی استحقاق عقوبت داری. آقای صد می فهمند بدین جهت ما گفتیم که در موارد تجری متجری استحقاق عقوبت داره، در حالی که فی الواقع حکمی هم وجود نداره. پس تنجیز از اوصاف حکم واقعی نیست، بلکه از چیه؟ از اوصاف حکم به وجود علمیه. یا به عبارت دیگه تمام الموضوع برای استحقاق عقوبت عبارت است از علم به حکم، نه خود حکم. جزء الموضوع هم نیست حکم به اضافه علم به حکم، نه که بگید اونجایی که حکم باشه علم نباشه استحقاق نیست، اونجایی که علم باشه حکم نباشه استحقاق نیست، بلکه تمام الموضوع وجود علمی حکم است، یعنی حکم است به وجود هل علمی. اگر حکم به وجود هل علمی وجود داشت، عقل میگه ترکش مستلزم استحقاق و عقوبت است. و از این جهت در بحث تجری هم ایشون میفهمن که ما نظرمون اینه که متجری استحقاق و عقوبت داره. نداره، چون تنجیز از احکام واقعی هست. آدم متجری حکمی نبوده که بگیم تنجیز داره تا عقوبت بشه. صرف این که شما علم داشته باشید که حکمی هست، میگیم بس علم چه کار است؟ اگه تنجیز، اگه حکمی واقع بود منجزه. میگه علم شرط تنجیزه، موضوع تنجیز نیست. موضوع تنجیز، تمام موضوع تنجیز حکم به وجود واقعی. نکته دومی که آیه صدر بیان میکنن، ایشون میفرمایند که خب شما گفتی که اون حکم واقعی منجز میشه به شرط علم. خب اگر علم سبب تنجیز میشه، خصوصیت علم چیه که سبب تنجیز میشه؟ خصوصیت علم اینه که واقع رو برای تو روشن میکنه، از این جهت سبب تنجیز میشه. پس شما گفتی واقع منجز میشه اما به خاطر علم. علم باید یه خصوصیتی داشته باشه که شرط تنجیزه. خصوصیتی که علم داره که موجب تنجیز میشه اینه که علم سبب تبیین و روشن شدن واقع میشه. خب این اتفاق در علم اجمالی نمیفته، فقط در علم تفصیلی است. چون در علم اجمالی ما بیش از جامع دیگه چیز دیگه ای نمیدونیم، تبیینی فراتر از جامع وجود نداره. چون تبیینی فراتر از جامع وجود نداره، نمیتونه فراتر از جامع چیزی منجز بشه. پس اگر شما گفتی علم شرط تنجیزه، علم چه خصوصیت داشت که شرط تنجیز بود؟ خصوصیت علم این بود که تبیین میکرد واقع رو، روشن میکرد واقع. ایشون میگه خب این فقط در علم تفصیلی وجود داره. در علم اجمالی اون چیزی که برای ما تبیین شده فقط جامعه، غیر از جامعه چیز دیگه برای ما تبیین نشده. هیچ کدام از خصوصیت‌های واقع برای ما تبیین نشده که شرط تنجیز تحقق پیدا کنه. از این جهت آیه صد میفهمن که در موارد علم اجمالی نباید حکم واقعی قابل تنجیز باشه. ایشون میفهمن که حکم عقل به استحقاق عقوبت موضوعش علم به تکلیفه، چون استحقاق عقوبت بر اساس تمرد و عصیانه و تمرد و عصیان با علم به تکلیف حاصل میشه، نه با وجود واقعی تکلیف. خروج از زیر قیت، عدم رعایت رسوم عبودیت، تمرد و طغیان بر مولا به صرف علم به تکلیف حاصل میشه، حالا چه تکلیفی باشه چه نباشه. روشنه؟ نه ایشون میگن تمرد نسبت به جامعه، نسبت به خصوصیت است. به خاطر این میگن فقط حرمت مخالفت داره، وجود موافقت نداره. یعنی اون چیزی که برای من روشن شده است که حکم مولاست اون جامعه دیگه، من بیش از جامعه برام روشن نشد. احد همان رو من فهمیدم حکم مولاست، اما خصوصیت ظهر و جمعه رو که من نفهمیدم، پس تمردی وجود نداره. کی چرا آورد؟ آقای صد به آزیا می فهمد در موارد علم اجمالی اونی که برای من روشن شده فراتر از جامعه است. یعنی من از خصوصیت ظهر که واجب است خبر دارم، از خصوصیت جمعه که واجب است خبر دارم، ندارم. شما میگید علم شرط تنجیزه، میگیم علم چه خصوصیتی داره که شرط تنجیزه؟ شما میگید خب علم روشن کرد مسئله رو، حالا که روشن کرد حکم بر تو منجز شده. میگم علم اجمالی فقط جامعه رو برای من روشن کرد، بیش از جامعه که برای من روشن نکرد. دارن نقض میکنن حرف آغازی رو، اونجا داشتن تقریر میکردن، اینجا دارن نقض میکنن. البته آغازی ها چون معتقد علم اجمالی تعلق به واقع گرفته، میگه علم اجمالی تعلق به جامع نگرفته، به واقع تعلق گرفته. نکنید آقای صدر آخرش خواستن بگن آغازی هم نباید بگه که مثلا معلوم بالاجمال ما یا به تفصیل ما واقع به ما هو واقع است، میخواد بگه صورت منطبقه با واقع است، صورت حاکی از واقع است. مثلا وقتی مولا میگه یکی از این دو عمل رو انجام بده، این صورت حاکی از واقع نیست، یعنی حکایت از یکی خارجی نمی کنه. مثلا شما میگید و جا رجل من اقصى المدینه یسو، این رجل حاکی از یه مرد واقعی است با مختصات خودش. ولی وقتی که میگید که نیتینی به رجلن، این حاکی از یک شخص واقعی نمی کنه. فرق است بین این که حاکی از یک شخص واقعی بکنه یا حاکی از یک شخص واقعی نکنه. آزیا میخواد بگه به هر حال ما در موارد علم اجمالی نمیتونیم بگیم جامعه، ما باید بگیم که به هر حال اگر مجملم میبینیم ولی یه واقعی رو داریم میبینیم که اون واقع مختصات خودش رو داره، که اون مختصات قابل انطباق با مختصات دیگه نیست. یعنی شما نمیتونید بگید اون عهد ما رو ظهر آوردیم شد عهد ما، جمعه رو آوردیم شد اون عهد ما. ممکن است بر ظهر منطبق باشه، ولی ممکنه با ظهر هم منطبق نباشه. اگه جامعی باشه که حاکی و منطبق از خارج نباشه، خب بله اینطوریه. این نکته حرف آغازی ها بود. البته آقای صد گفت که نمیخواد بگه مستقیما به واقع، چون تقریبا شاید کسی قائل نباشه که علم به واقع تعلق میگیره، علم به صورت تعلق میگیره، صورت هست که حکایت از خارج میکنه. ولی الان آقای صد در جواب آغازی ها میگه که خلاصه ما نسبت به اون خصوصیت واقعی بیانی نداریم که بعد بگیم تنجز حاصل شده، چون تنجز بر اساس بیانه. عقل میگه من عبد رو مستحق عقوبت میدونم در اون جایی که واقع برای او روشن بشه و او تمرد کنه، رسوم عبودیت رو ملاحظه نکنه. خب این دو تا اشکالی بود که آره این که اتفاقیه، تقریبا علم به صورت تعلق میگیره، به واقع تعلق نمیگیره. اگر علم به واقع تعلق میگرفت، علم مخالف با واقع نباید میداشتیم. اگه علم به واقع میخواست، من یه استدلال از مرحوم اصفهانی نقل کردم که علم در افق نفس و سنخیت و بدن و ولی یه استدلال عرفی دیگه وجود داره که اگر علم به واقع تعلق میگیره در فرض تخلف واقع ما باید علم مخالف با واقع نمیداشتیم، در حالی که داریم. پس علم به واقع تعلق نمیگیره. آره دیگه. خب پس ما یه جایی که یقین داریم زید اومده، میریم میریم زید نیومده، پس علم نبوده، ولی ما علم داشتیم. پس علم مخالف با واقع نباید داشته باشیم. حالا شما بگید قد، چون من قبلا عرض کردم بعضی میگن علم مخالف با واقع نیست، اما قد مخالف با واقع. اینو به مرحوم میرزا مهدی اصفهانی نسبت میده. خب تقریب دومی که برای اقتضاء، اقتضاء یعنی استلزام منظورمونه، اقتضاء علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعی گفته شده اینه که گفتن علم هر چند به جامع تعلق گرفته، اما جامعی که ما میدونیم یک خصوصیات واقعی دارد، جامع به حد جامعیت نه، جامعی که در حقیقت خصوصیات واقعی درش لحاظ شده و منظور شده. خیلی روشنه چی عرض میکنم؟ یه وقت جامع به حد جامعیت خودش متعلق علم ماست. من و شما یقین داریم مثلا در اماکن تخییر یکی از قصر و اتمام بر ما واجبه، جامع به حد جامعیت خودش. ولی گاهی وقتا جامع به حد جامعیت خودش نیست، جامع بعد از فراغ از انطباق و خصوصیت داشتنشه. عرض کردم مثل مثلا و جا رجل من اقصى المدینه، که این رجل با مختصات خاصه، که اون رجل قابل انطباق بر هر کسی نیست، یعنی نمیتونی بگی این همون رجل است. یه وقت هم میگه جعنی به رجلن، یه مرد بیار پیش من، این به حد جامعی خودشه. خب این به رجلن میتونه هر رجلی باشه دیگه. ان الله یامرو گم انتز به او بقره، این بقره جامعه دیگه، یه دونه گاف بکشه. ولی یه وقت اینه که یک موجود خاصیست که با فراغ از خصوصیت. آیه آغازی ها میخوان بفهمن جامعی که متعلق علم اجمالی است بعد از فراغ از انطباقش با خصوصیته. وقتی که بعد از فراغش از انطباق با خصوصیته، اگر گفتیم این علم اجمالی موجب تنجیز میشود، خب بس باید اون خصوصیته رو بیاری. اون خصوصیته رو چجوری میتونی بیاری؟ به موافقت قطعیه. نه یعنی باید موافقت قطعیه بکنید دیگه، چون آره دیگه، چون اون حکم منجزه، اون حکم منجزه یعنی اون واجب واقعی شما که خودش مختصات شخصی داره و قابل انطباق با هر فردی نیست، اون چون منجزه اگه نیارید استحقاق عقوبت دارید. خب چه کار کنم که من عقوبت نشم یا استحقاق عقوبت نداشته باشم؟ چی می‌فهمید؟ خب دیگه هر دو فرد رو باید بیارید که موافقت قطعیه بشه. شما باید هر دو فرد رو بیارید که موافقت قطعیه بشه. نکنید این تقریر اینه که ما هم پذیرفتیم که جامع رو بهش علم داریم، ما به خصوصیت علم نداریم، یعنی ما نمیدونیم جمعه است یا ظهر است، این مورد پذیرشه. ولی اون جامعی که ما بهش علم داریم جامعی است که مختصات خودشو داره و بر هر مختصات قابل انطباق نیست. پس ما علم به جامع داریم، علم به فرد و خصوصیت نداریم، ولی جامع مختصات خودشو داره. چون ما علم به جامع داریم، جامع برای ما منجز است، و چون اون جامع مختصات خودشو داره، باید هر دو فرد رو بیاریم تا استحقاق و عقوبت نداشته باشه. مگر شما نمیگید جامع رو ما بهش علم داریم؟ چرا؟ خب اون چیزی که بهش علم داریم منجزه. بسیار خوب. خب حالا علم به جامعی که ما داریم و منجزه، پس این جامعه رو باید بیاریم دیگه، درسته؟ این جامعه رو کی میتونیم بیاریم؟ میگه این جامعه چون مختصات فردی خودشو داره، زمانی میتونی بیاری که هر دو رو آورده باشی. خب جامعه‌ای که شما میگفتید با جامعه ما فرق میکنه. شما جامعه رو میگفتید به حد جامعیت خودش، ما جامعه میگیم که بعد از فراغ از انطباق با خصوصیت، مثل وجاء رجل من اقصی المدینه. آقای ناینی که میگفت جامعه، جامعه به حد الجامعی میگفت که شما یه فردن بیارید جامعه آوردید. ولی جامعه‌ای که آقا ضیا میفهمد اینطوری نیست. یک نفر از خونه ما دزدی کرده، باید بگیریم و زندانش بندازیم. هر نفری که دیدید میتونید دستمن بهش بزنید بندازید زندان. میگه یه نفر دزدی کرده باید بگیریم، اینم یه نفر بود دیگه. میگه این جامعه به حد جامعه این که نیست دیگه، این جامعه ایست که بعد از چیه؟ بعد از فراغ از خصوصیته. خب اگه نگه باید حرف ما رو بزنه. شما میگید من علم به جامعه دارم، به هر چی که علم دارم منجزه، پس جامعه منجزه، پس جامعه باید اتیان بشه. خب اتیان جامعه به چیه؟ خب من اولی رو بیارم آوردم یا نیاوردم؟ نمیدونم. پس بعد هم اولی رو بیارم هم دومی رو بیارم که بگم جامعه آوردم. اون جامعه میشه وجوب موافقت قطعیه. نه، ایشون بعد از تساقط اصول گفت وجوب موافقت، یعنی گفت اصل جاری میشه. نکنید ایشون میگه اقتضاء همین علم اجمالی اینه که تو جمعی اطراف رو باید بیاری، چون وقتی تو میدونی جامعه بر تو لازمه، جامعه هم خودش مختصات شخصی خودش رو داره، خب باید جامعه اتیان کنی. بسیار خوب، من ظهر رو خوندم جامعه اتیان کردم، نمیدونم، شاید جامعه با اون مختصات شاید جامعه باشه، پس باید جامعه رو بخونم. نه اصلا جامعه با مختصات یه فرد بیشتر نداره، جا رجلون افراد نداره، جا رجلون که یه فرد داره. یه خب وقتی میگید رجل، احتمال انطباق بر زید و عمرو و بکر و خالد داره دیگه، یعنی اون رجلی که آمده است ممکنه زید باشه، ممکنه عمرو باشه، ممکنه بکر باشه، ممکنه خالد باشه. چون ممکن امکان انطباق دارد از این جهت جامعه است، چون امکان انطباق داره. حالا شما اسمشو بذارید فرد، آقا ضیا مشکلی با این نداره، چون اصرار داره رقیب و خصم که این در حقیقت تعلق علم به جامعه داره، این حرفو میزنه. میگه این یه جامعه ای نیست که به حد هل جامعه ای باشه، یعنی به حد جامعیت خودش، مثل اینکه جعنی به رجلن، جعنی به ماین، این به حد جامعیت خودش. شما هر ظرف آبو بیارید جعنی به ماین شده دیگه، نمیتونید بگید نه جعنی به ماین ممکنه که این ماء نباشد، ممکن است نباشد. نه قطعا همین آبی که آوردید فرد جعنی به ماین هست، ولی اون وجاء رجل من اقصى المدینه ممکنه زید نباشه، نه ممکنه امر نباشه، ممکنه نباشه، انطباق نداشته باشه. به کیفیت چی؟ نه، گاهی از اوقات شما واقعی رو علم دارید ولی اون واقع رو چون به خصوصیت نمیدونید در ضمن جامع میشناسید. گاهی وقتا نه، اصلا جامعی دارید که صورت او، نکنید صورت او حکایت از خارج نمی کند اما قابل انطباق با خارج است. جعنی به رجل از هیچ رجلی حکایت نمی کنه، ولی و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا از یک رجل خاصی داره حکایت می کنه، اما اون رجل رو من به خصوصیت نمیتونم ببینم. جامع به حد جامعی اون حکایت از چیزی نمیکنه، ولی قابلیت انطباق با واقع و خارج رو داره، ولی از هیچ واقعی حکایت نمیکنه.
الان جامع که در مانعی مثال که احد و
جمعه انتظاری. خب مثل اینه که یه وقت واجب تخییره میگه احده ما واجب است بر تو بخون، یه وقت اینه که نه میگه احده ما رو شاره واجب کرده، اما نمیدونم کدومی که. من فقط این، شما همیشه در موارد اخبار و انشاء عنوان احده ما رو بگیرید، میگه یکی از این دو نفر این کارو کرده، یا میگه یکی از این دو نفر بگو این کارو بکنه، فرقش همینه دیگه. در اون جایی که انشاءه به حد جامعیه، چون حکایت از یک نفر خاص نمیکنه، ولی اون جایی که خبر داره میده جامعه انتزاعیه، اما با وجود این، این جامعه داره حکایت از یک فرد با خصوصیات میکنه، ولی به صورت مبهم. به هر حال حرف آغازی ها وجدانیه دیگه، ما هم همین رو وجدان میکنیم که ما در موارد علم اجمالی اون جامع رو براش یک مختصات واقعی میشناسیم، این غیر از جامع به حد هل جامع. خب حالا جواب آقای صدر، ایشون میفهمن که اگر شما میخواد بگید در مرحله تعلق علم اون جامع ما براش خصوصیت میشناسیم، ما در مرحله تعلق علم هیچ خصوصیتی برای این رجل نمیشناسیم، نه از قدش خبر داریم، نه از وزنش خبر داریم، نه از شکلش خبر داریم، یا آقایی از خونه ما دزدی کرده، هیچی هم ازش نمیدونیم. پس این که میگید بعد از فراغ از وجود خصوصیات آی صد، و من اگر در مرحله تعلق علم میخواد بگید که ما در مرحله تعلق علم حتی در موارد علم اجمالی برای این رجل، برای این جامعه هیچ خصوصیت نمیشناسه. اگر میگید که ما علم به جامعه خصوصیت داریم نه به خلاصه خصوصیات خاص، چون من علم به جامعه خصوصیت یعنی میدونیم که این رجل یه مختصات شخصی داشته، ولی حالا اونا چی بوده نمیدونیم. ایشون میگه این علم به جامعه موجب تنجیز نمیشه. ما میدونیم اون مردی که اومده اینجا دزدی کرده، اون مردی که اینطوری بوده یه مختصاتی داشته، یه وزنی داشته، یه قدی داشته، یه شکلی داشته، یه اسمی داشته، یه نسبتی داشته، قابل انطباق بر دیگری نیست. ایشون میگه جامعه اون خصوصیاتو بهش علم داشته بشه، این سبب تنجیز نمیشه. آیه صدر میخواد بگه آغازی ها خلط کرده بین خصوصیت و حمل اولی و خصوصیت و حمل شایع. ایشون میگه اونی که معلومه جامع خصوصیت هست به حمل اولی، نه خصوصیت به حمل شایع. ولی اون چیزی که آغازی ها میخواد بگه منجز شده در حقیقت خصوصیت به حمل شایع. میگه تو باید نماز رو با همون مختصات واقعی به حمل شایع اتیان کنی، در حالی که من به مختصات به حمل شایع اصلا علم ندارم. من به مختصات به حمل اولی علم دارم به این معنی که من میدونم اون نمازی که بر من واجب شده او خودش یه اختصاصاتی داشته، اما چی بوده نمیدونم. خب وقتی من نمیدونم چی بوده، چجوری میخواد اون منجز بشه؟ اینم جواب آیه صدر. حالا شما بیاید بین خودتون و خدای خودتون بین آیه صدر و آغازی ها داوری کنید، آیه صدر درست میگه یا آغازی ها درست میگه؟ آیه درست سیار. خلاصه کدوم یکی به نظر شما درست؟ آقای صد میگه من به اون خصوصیات به حمل شایع وقتی که علم ندارم چجوری تنجیز هست برش؟ نمیدونم اصلا چیه خصوصیات اون نمازی که واجب شده، نمیدونم. ای من نمیدونم نماز 4 رکعتی واجب شده، 3 رکعتی واجب شده، 2 رکعتی. آقازی ها که میگه من به خصوصیات علم اجمالی دارم، علم دارم اجمالا، ایشون میگه که علم داری اجمالا یعنی فقط میدانی که یک خصوصیات واقعی داره، اما چی داره نمیدونی. میدونی اونی که واجب کرده مولا یه خصوصیاتی داره، اما خصوصیتش دو رکعتی بودنه، اما سه رکعتی بودنه، اما چهار رکعتی بودنه، و نمیدونی هیچ کدوم از اینا رو. پس بازم جامع خصوصیت رو میدونی. خب حالا یه جامع خصوصیت رو میدونی، خب شما باید از آیه صد بپرسید. خب آیه صد بسیار خوب، ما جامع خصوصیت رو میدونیم. این علم ما به جامع تکلیف و جامع خصوصیت موجب تنجیز میشه یا نمیشه؟ یه وقت میگید به هیچ درد نمیخوره، یه وقت میگید موجب تنجیز میشه. خب موجب تنجیز میشه یعنی چی رو داره تنجیز میکنه بر ما؟ جامع به حد الجامعی رو داره تنجیز میکنه یا نه؟ اگه جامع به حد الجامعی رو باید تنجیز بکنه که خب شما یک نماز با یک خصوصیت بیارید که باید تمام باشه. پس خود شما باید حرف آغازی رو بپذیرید دیگه، جامع به حد الجامعی رو نمیتونه تنجیز کنه. اما اینکه شما میگید نه این هیچی رو تنجیز نمی کنه، پس این علم کلا علمه. اگه هیچی رو تنجیز نمی کنه، حرمت مخالفت قطعی هم لعل نداشته باشه، تنجیز نمی کنه اصلا. یعنی میگید یه چیزی رو تنجیز می کنه، خب اونی که تنجیز می کنه چیه؟ اگه جامع به حد الجامعی هر طرف بیارید بعد، اگه جامع با همون خصوصیات واقعی است، فرض کنید اینجا ای که آیه صد میگه جامع خصوصیات، آزیا میگه بله جامع خصوصیات اما جامع مشیر، یعنی من میگم همونی که یک مختصات واقعی دارد و منم بلد نیستم چیه، اشاره به یک مختصات واقعی که منم نمیدونم چیه. خب اون مختصات واقعی چجوری قابل امتثاله؟ به اتیان تمام افراد. من در حقیقت علم متمایل به نظری آغازی ها هستم و دیگه باید به لوازمش هم ملتزم باشم علی القاعده، و از این جهته که از مرحوم آغازی ها دارم دفاع میکنم. و اشکال آیه صد در حقیقت، خیلی بخوام آیه صد رو تحویل بگیریم، برهان در برابر وجدانه، مغالطه. اگه بخوام تحویل بگیریم میشه مغالطش، همینه که این جامع مشیره، مشیره به یه خصوصیات واقعی. خب ولی اگر همین علم اجمالی سبب تنجیز بشه که میشه، باید اون خصوصیات رو در ضمن جمعی افراد بگیریم.
یه شخص میدونه مثلا نماز قضا
خصوصیت همینی که ممکن نماز صبح باشه، دو رکعتی باشه، ممکن نماز مغرب باشه، سه رکعتی باشه. حالا اینجا که همه میگن نه در من، اینجا که همه میگن باید این کارو بکنه و حرمت مخالف، یعنی اگه ما وجوب موافقت رو اثبات کردیم که حرمت مخالفت ثابت شد. ها علیت و اختزا. اگر شما آیه صد بفرمایید که نه نمیشه، اصلا هیچی برای من منجز نمیشه، اگه نمیشه که پس مخالفت خطیش هم حرام نیست. خب من میخواستم امروز نظری خودمونو بگم که از فردا بریم امتثال اجمالی، ولی به نظری خودمون گویا خیلی نمیترسیم. شنبه بگم نظری خودمو، یعنی امتثال اجمالی رو هم بخونیم، بعد شنبه نظری خودمو. اللهم صل علی